أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در اعمال منا بود و واجب سوم در رمی یا همون جمرات ثلاث. فرمودن مصیبتا للجمرت و هی البنا المخصوص او موضعه و ما حوله مما یجتمع من الحصا کذا عرفها المصیبت نف دروز. خب ببینن دوستان، واجب سوم در رمی اینه که سنگریزه ها بایستی به خود جمره بخوره. این حاجی باید دقت در این قضیه داشته باشه. پس هر کدوم از سنگریزه ها که به جمره اصابت نکرد، این به حساب نمیاد و بایستی مجددن پرتاب بکنه. اگر دید نخورد به جمره، بایستی مجددن بنداز. خب در این که جمره چیه، یعنی در واقع تفسیر جمره رو بیان بکنند، فقهای بزرگواری اختلافی دارن. سه تا قول در تفسیر جمره مطرحه. قول اول قول مرحوم مصنفه در کتاب دروسشون که ایشون فرمودن که جمره عبارت از اون بناء مخصوص، یعنی همون ستونی که از آجر و سنگ و گچ ساخته شده، و اگر فرضاً یه بنایی نبود، مثلا یه توی دوره‌ای از تاریخ این بنا رو برداشتن خراب کردن به هر علتی، خب این بنا نبود، درسته؟ پس اگر این بنا موجود نبود، جمره عبارت میشه از محل اون بنا، یعنی مکانش کجا بوده؟ همون مکان فرضی. حالا انگار این ستون هست، ستون ها مثلا فرض بفرما ستون ها خراب کردن، خب به سمت همون حول و حوش حواشی اون رو بهش میگن همین جمر. این قول. بنابر این قول اول که قول جناب مصنفه، این برداشت میشه که چه سنگریزه به خود اون بنا بخوره، چه سنگریزه ها به خود اون بنا نخوره، این رمی جمرات کفایت میکنه. رمی جمرات صحیحه. خیلی. دومین قول، بعضی از فقها فرمودند که جمره یعنی اون محلی که سنگریزه ها درش جمع شدن، نه اون جایی که سنگریزه ها سرازیر شده و پراکنده شده. نه، محل جمع آوری اون سنگریزه ها کجاست؟ همونجا جمره است. و ظاهرا فرق این قول دوم با قول اول اینه که قول اول در صورتی که بنا باشه، یعنی اون ساختمان اون ستون رو ببینیم، زدن به اون بنا کافیه و صحیحه، تمام. ولی قول دوم چیزی که ازش برداشت میشه اینه که اون بنا کافی نیست، باید به جایی که سنگریزه ها جمع شده سنگریزه این حاجی هم اصابت بکنه. شاید فرق این قول اول و دوم در اینه که جناب مصنف در صورتی که بنا و اون ستون در کار نبوده باشه، هر جایی که سنگریزه باشه رو جمره میدونه، چه اون جایی که سنگریزه ها جمع شده باشن، چه متفرق و پراکنده و سرازیر باشن. ولی بنابر قول دوم فقط اون جایی که سنگریزه ها جمع شدند اونجا معتبره. خب اما قول سوم در معنا و تفسیر جمره، فرمودن آقا بعضی از فقها اومدن فرمودن که جمره زمین اون جایی است که ریگ‌ها و اون سنگریزه‌ها درشه. دقت فرمودید؟ زمین اونجاست. خب آقا اگه این قول سوم رو مثلا بپذیریم، فرق قول سوم با قول اول و دوم چیه؟ فرقش اینه که بنابر قول سوم باید سنگریزه به زمین اونجا بخوره، نه به سنگریزه هایی که اونجا جمع شده. باید این سنگریزه رو این حاجی به زمین اونجا بزنه. ولی خب عرض کردیم بنابر قول اول و دوم چه به زمین اون سنگریزه ها بخوره، چه به خود سنگریزه ها بخوره که در اونجا جمع شده، صحیحه. حالا معتاد قد بفرمایید دوستان. مصیبتا للجمرته، یعنی در حالی که سنگریزه، این مصیبت تن بخونید که حال باشه، در حالی که مصیبت از اصابت میاد، اصابت این سنگ ریزه، مصیبتن للجمرت، در حالی که سنگ ریزه ها اصابت کنند به جمره. و جمره کجاست؟ اون بناء مخصوصیه، در صورتی که بنا باشه، یعنی اگر بنا رو خراب کرده بودن توی دوره ای، نه، ما اون مکانی که سنگ ریزه ها جمع شده بود، یا محل اون بناست. محل اون بنا یعنی چی؟ یعنی خب بنا الان نیست ولی دارن به اون سمت پرتاب میکنن، صحیح دیگه. خب محل اون بنا به اضافه یه پیرامون و اطراف اون بنا، یه مثلا منطقه وسیع تری از اون خود اون بنا، از اون جایی که میبینیم سنگ ریزه ها اونجا داره جمع میشه. و بعضی از فقها هم گفتن که جمره عبارت از محل اجتماع، چی؟ محل اجتماع او سنگ ریزه ها. پس ببینم دوستان، و هی البناء المخصوص او موضعه و ما حوله مما یجتمع من الحصا، حصا یعنی ریک ها، سنگ ریزه هایی که اونجا یجتمع شده، جمع شده. کذا عرف حل مصنف فی الدروس، یعنی همین قول جناب مصنف در دروسه. و قیل، بعضی از فقها ها اومدن گفتن هی مجمع الحصا دون السائل، یعنی آقا بعضی فقها ها گفتن جمره معناش اینه، پس بید این قیل را شماره دو بزنید، قول دومه، جمره عبارت از محل اجتماع سنگریزه ها، نه محل سرازیر شده اون سنگریزه ها که پراکنده و متفرق شده باشه. خب پس یل مجمع الحساب دون از سائل، سائل از سیل میاد، حالت سیل و پراکنده و شیب و ایناشه نمیخواد بگه، همون جایی که خود سنگریزه ها رو هم دیگه هم باشته شده. این قیله شماره دو، قول دوم بود. یه قیله دیگه هم میبینید، و قیله. خب قیله بعدی در واقع قوله سومه، فرمودن دسته ای از فقها ها هم فرمودن که هیل از، اصلا جمره خود زمین اونجاست، و هیل از، و لو لم یسب لم یحتسب. ببینید ولو لم یا فلو لم، بعضی نسخه ها فلو لم نوشتن، طورینی بنابراین فلو لم یا ولو لم یسب لم یحتسب، پس اگر سنگ ریزه ها اصابت به جمره نکنه حساب نمیشه. فرمودن ولو لم یسب لم یحتسب، یعنی اگر سنگ ریزه اصابت به جمره نکنه حساب نمیشه. ولو شکه فل اصابته اعاده لأصالت العدم، میفرماد اگر شک کنه که یه سنگ ریزه ای که زد آیا به جمره خورد یا نخورد، خب باید دوباره بزنه اعاده. چرا؟ لأصالت العدم، چون اصل اینه که نخورده. و خلاصه مطلب اینه که باید اونقدر سنگ ریزه پرتاب بکنه تا 7 تا دونش کامل بشه، یعنی 7 تا سنگ ریزه‌ای که دید که به جمره برخورد کرد. بعد فرمودن که و یعتبر و کون الاصابته به فعلهی فلا یجزی الاستناب فیه اختیارن، و کذا لو حصلت الاصابه به معونت غیرهی ولو حصات اخرى ولو وسبت حصات بها فاصابت لم یحتسب الواسبه. اینجا درباره واجب چهارم در رمیه، بحث درباره واجب چهارم در رمیه، و اون اینه که زدن سنگ ریزه به جمره رو حاجی باید شخصا خودش انجام بده، اجازه نداره نائب بگیره، بنابراین کافی نیست، کفایت نمی کند در حال اختیار، البته اعتذار نه، و اگر عذر داشت نه میتونه نائب بگیره، اما در حال اختیار فرمودن مجزی نیست که بخواد برید یه نائب بگیره برای انداختن سنگ ریزه یا همون رمی. بعدش هم فرمودن که همچنین کافی نیست اگه سنگ ریزه به کمک یه نفر دیگه به جمره برخورد بکنه، یه نفر دیگه بیاد دست این حاجی رو بگیره و پرتاب بکنه، اینم جایز نیست اختیارم. چه اینکه اون کسی که کمک میکنه انسان باشه یا حیوان باشه، مثلا اینکه سنگ ریزه برخورد بکنه به لباس یه شخص دیگه و اون بیاد لباسش یه جوری حرکت بده که در اثر این حرکت سنگ ریزه یه بخوره به جمره، این کافی نیست، این قبول نیست. یا اینکه مثلا سنگ ریزه بخوره تو سر یه نفر و اون شخص هم سرش یه جوری حرکت بده که این سنگ بخوره به جمره، اینم قبول نیست، اینم مجزی نیست. همچنین فرمودن اگر یه وقت سنگ ریزه رو اومد پرتاب بکنه، یه نفر دیگه سنگش رو پرتاب کرد خورد تو این سنگ حاجی و سنگ حاجی در اثر پرتاب اون سنگ اون شخص خورد به جمره، اینم قبول نیست. خب متن دقت بفرمایید دوستان. فرمودن و یعتبرو، یعتبرو یعنی همون شرط بودن، اعتبار بودن، معتبر بودن یعنی همون شرط بودن. معنیش اینطوری میشه شرط است، یعتبرو شرط است که خوردن سنگ ریزه به جمره به فعل خود حاجی باشه. کلمه یه به فعلهی تو متن دقت بفرمایید. و یعتبر کون الاصابت به فعلهی، ضمیر سر به فعلهی رو بزنید به حاجی، یعنی شرط است بودن اون اصابت یعنی خوردن سنگ ریزه به جمره با فعل خود حاجی باشه. فلا یجزی الاستنابه، پس کافی نیست، کفایت نمی کند که بخواد این حاجی استنابت یعنی نائب بگیره در رمی. فیه زمیرش بزنید به همون رمی، در رمی اجازه نائب گرفتن نداره اختیارن، اگر در حال اختیار باشه، وگر نه اگر عذری داشت بله میتونه نائب بگیره. و کذا لو حصلت الاصابه، یعنی همچنین کفایت نمی کنه اگر خوردن به جمره به کمک یک کس دیگه باشه، معونه یعنی کمک. لو حصلت حاصل بشه، بله سنگ خورد به جمره، اما به معونت غیرهی خورد، اینم کفایت نمی کنه. کذا و کذا می خورد به همون فلایجزی، یعنی کفایت نمی کند اگر بله سنگ ریزه خورد به جمره اما به معونت غیرهی. این ولو حسات اخرى، یعنی اگرچه یه شخص دیگه یه سنگی زده و سنگ اوشون باعث شد که این سنگ حاجی بخوره به جمره، ولی در این حال می فرماید فلا یجزی، اینم قبول نیست. بعد فرمودن ولو وسبت حسات به ها فعصابت لم یحتسب الواسبه، اینجا بحث بر سر این موضوعه که اگر سنگ ریزه این حاجی به سنگ ریزهی که تو زمینه برخورد کرد و اون سنگ ریزهی که رو زمینه بلند بشه بخوره به جمره، این کافی نیست. چرا؟ چون فرمودن آقا سنگ خود حاجی بایستی به جمره بخوره، اگر به جمره خورد سنگ خودش، این کفایت میکنه. فرمودن ولو وسبت، اگر وسبت بشه، وسبت دوستان به معنای همون حالت پریدن، پرتاب کردن هست میگن، دو جهش سنگ، پرتاب سنگ، این حالت پرتابو عرب بهش میگه وسبت. خب اگر وسبت حسات بشه یعنی جستن بکنه سنگ ریزه به سبب چی؟ به حاف اصابت، بله اصابت کرد یه سنگی به جمره، اما سنگ خود حاجی نبود، سنگ حاجی خورد به سنگای کف اونجا، اون سنگی که افتاده بود جستن کرد خورد به دیواره جمره، میگن قبول نیست. قبول نیست، لم یحتسب الواسبه، اینجا میفرماند که کفایت نمیکنه، اون سنگی که پریده شده، اون سنگی که به وسیله حاجی پرتاب شده اگر به جمره بخوره کفایت
روایت میکنه.
بل المرمیه این اصابت، بلکه اون سنگی که خود حاجی پرتاب کرده اگر به جمر خور کفایت میکنه، وگر نه اگه قرار باشه که وسبت بشه، یعنی سنگ حاجی به اون سنگ بخوره و اون سنگ جستن کنه بخوره به دیواره جمره، این کفایت نمی کند. ولو وقعت علا ما هو اعلا من الجمره. اینجا شما کلمه اعلا رو ببینید در متن دوستان، ما هو اعلا من الجمره. اینجا ما خوانده فرمه که اگر یه سنگ ریزه یه از اعلا، اعلا یعنی یه جایی بالاتر، از اون بالا پرت شد افتاد، بعد داره سرازه میشه به سمت پایین، از بالا اومد پایین خورد به جمره، همین کفایت میکنه، این مشکلی نداره. همچنین اگر یه سنگریزه بیفته به زمینی که خارج از جمره است، بعد حالت کمانه کنه، خود همه سنگ حاجی از اونجا، از اون محلی که خورد به اصطلاح جستن بکنه، بخوره به دیواره جمره، اونم کفایت میکنه. پس فرمودن ولو وقعت علی ما هو اعلا من الجمره ثم وقعت فاصابت کفا. بله، کذا لو وقعت علی غیر ارض الجمره ثم وسبت الیها به واسطت صدم الارض. این صدم الارض دوستان از صدمه میاده، یعنی این سنگ حاجی صدمه، یعنی برخورد کرد به ارض، به زمین، و خورد به دیواره جمره، اینم کفایت میکنه. و شبه ها، حالا نمیگیم حتما به ارض، به اون سنگریزه های اونجا هم که خورد و خود سنگ حاجی خورد به دیواره جمره، این کفایت میکنه. و شبه ها، هاش بزنید به ارض، و شبه ارض اشتراط کون رمی. اینجا جناب مصنف فرمودن که شرط هست. چی شرطه؟ زدن سنگریزه شرطه به مباشرت خود حاجی باشه. شارح بزرگوار میفرماید این اعم از این که چه به وسیله دستش باشه یا به وسیله هر عضو دیگرش، بنابراین این که شرط دونستند که این رمی خود حاجی مباشرتاً انجام بده، حتی یک کمککار بیاد دست ایشونم بگیره، اینم باز قبول نیست. ولی در رساله حج جناب مصنف شرط کردن که فقط با دست باشه. خب وقد اختصر هنا، یعنی جناب مصنف اقتصار کردن، اقتصار یعنی اکتفا، جناب مصنف بسنده کردن، اکتفا کردن در این کتاب و در کتاب دروسشون به چی؟ به این که رمی به فعل خود حاجی باشه و دیگه به وسیله دست بودن رو شرط نیاوردن. ولی در رساله حج شرطش کردن که چی؟ که این رمی علاوه بر این که به فعل خود حاجی باشه، باید به دست خود حاجی هم باشه. و جناب شارح می فرماد این حرف خوبیه و هو و اجود. ببینید تعبیر رو فهمودن، و فی رسالت الحج اعتبر کونه معذالک بلید، با ید باشه، و هو اجود، حرف خوبیه. بعدش هم فرمودن به ما یسما رمیان فلو وزعها او ترهها من غیر رمیان لم یجز لان الواجب صدق اسمه و فی الدروس نسب ذلک الی قولن و هو یدل علی تمریزه. خب ببینن دوستان، اینجا بحثمون درباره پنجمین واجب از واجبات رمیه. فرمودن که پنجمین واجب چیه؟ باید این رمی کردن، یعنی سنگ ریزه ها رو به جمر پرتاب کردن، واقعا پرتاب باشه، همینطور از دستش افتاد و اتفاقا بخوره به جمره، این فایده نداره. به قول خودمون باید جست پرتاب کردن رو داشته باشه. پس ببینن دوستان، به ما یسما رمیان، یسما یعنی آقا نام پرتاب و رمی باید برای صدق بکنه. پس پنجمین واجب از واجبات در رمی اینه که بایستی به وسیله پرتاب این سنگ ریزه به جمره بخوره. بنابراین اگر سنگ ریزه رو مثلا برید بگذارید وضع احارا ببینن دوستان توی متن، اگر رفت مثلا یه جوری و سنگ ریزه رو وضعش کرد روی جمره این فایده نداره، او تره ها یا مثلا از بالا، از بالا البته چند لحظه قبل هم عرض کردیم از بالا با همون ژست رمی و زدن باشه اشکال نداره، اما از بالا از دستش افتاد این سنگ ریزه خود به جمره فایده نداره. وضعها یعنی قرارش بده، ترهها یعنی از بالا مثلا دستش رها بشه. خب اینها فرمودن اگر خلاصه صدق رمی نکنه این فایده ای نداره و کفایت نمیکنه. فرمودن لم یجوز، این یعنی لم یکفی، چون که باید حتما لأن الواجب معیار اینه دوستان، لأن الواجب صدق اسمهی، باید صدق اسم رمی، ضمیرش بدنی به رمی، صدق اسم رمی بر این کار بشه حتما. بعد اینجا جناب مصنف در کتاب دروسشون و فی دروس نسب الی ذلک، جناب مصنف در کتاب دروسشون این شرط رو اومدن نسبت دادن به بعضی از علما و این نسبت دادن دلالت میکنه بر اینکه خود جناب شهید اول جناب مصنف خودشون قلبن این شرط رو قبول ندارند، یعنی این شرط رو شرط نمیدونن، بلکه یه جورایی سنگ ریزه به جمره به هر سبکی بخوره میگن کفایت میکنه. پس این شرط پنجم رو آوردن ولی در این حال نسبت میدن به یه سری از علما. بعد میفرمان که یدل علی تمریزهی، دقت کنید این تیکه متن رو حالا بعدا معنا میکنید، این قسمت متن میفرماد و هو یدل علی تمریزه، آقا این قول من شهید اول انگار نمیتونم زیر بارش برم. چرا؟ یدل و دلالت، یه جورایی انگار این قول مریضه، قوله میگه مریضه و نه حرف اون فقها و جسارت به کسی نمیکنن، میگن این قول یه جورایی مریضه به درد نمیخوره این قول، ولی آوردن که ما اطلاع داشته باشیم یه همچی شرطی هم هست که آقا مطلق سنگ خوردن به جمره نیست، بلکه بایستی ژست رمی رو هم بگیره. اینو شهید اول ظاهرا خودشون شرط نمیدانند. خب متن ملاحظه بفرما دوستان، به ما یسما یعنی خوردن این سنگ ریزه ها به جمره باید با یه سبکی باشه که پرتاب کردن واقعا بهش بگن. یسما، یسما به چی؟ یسما رمیان، یعنی باید واقعا رمی بشه بهش بگی از دستش افتاد یهویی و خورد به جمره، این مورد قبول نیست. پس فرمودم که لو وضعها بنویسن زیرش دوستان، اگر برد قرارش بدید روی جمره، او ترهها یعنی یه جوری طرح بشه از دستش بیفته و مثلا کمانه بکند از دستش افتاد بدون اراده، اینم فایده ندارد ولی اون که بخورد به جمره قبول نیست. من غیر رمیان، اگر از هر سبکی مانند وضع باشه یا مانند طرح باشه یا هر سبک دیگه، من غیر رمیان لم یجوز، یعنی این کفایت نمی کند. چرا؟ لأن علت بر اون عدم کفایته. چرا کفایت نمی کنی؟ لأن الواجب صدق و اسمهی، چون که اونی که واجب اینه که صدق بکنه اسم پرتاب کردن و ژست رمی گرفتن رو، و در کتاب دروس جناب شهید اول این شرط پنجم رو اومدن نسبت دادن به یه قول مریض، یه قول ناخوش. تمریض یعنی ناخوش، یعنی آقا این قول انگار حالش خوب نیست، نمیشود اون رو پذیرفت. ایشون میفرماد آقا اگر سنگ به جمره خورد ولی اینکه حالا رفت اونجا قرارش داد اینا دیگه بپذیرید، ولی این علما دست از علما این رو شرط دونستن که نه، باید بایستی به اصطلاح با همین نگاه رمی این سنگ رو پرتاب بکنه که صدق رمی هم برش بشه. بعد فرمودن که به ما یسما حجرن فلا یجزی الرم به غیرهی، ولو به خروجهی انهو بل استحالت ولا فرق فیه بین الصغیر والکبیر ولا بین الطاهر والنجس ولا بین المتصل به غیرهی کفصل خاتم لو کان حجرا هرمیا و غیرهی. اینجا واجب ششم در رمی رو مطرح میکنن و واجب ششم اینه که بر این سنگ ریزه ها اسم سنگ صدق بکنه، سنگ ریزه باشه. حالا به تعبیر اساتید میفرمودن مثلا ساچمه بر نداره، چند تا ساچمه یا یه چیزی مثلا نخود، لوبیا، یه چیزایی که غیر سنگ باشه، نه، باید اسم سنگ و حجر برش صدق بکنه. اون چیزی که میخواد به جمره بزنه باید اسم و یسما، اسم حجر برای صدق بکنه. از جنس سنگ باید باشه. بنابراین اگر با چیزی که از جنس سنگ نیست اومد رمی جمره کرد، کفایت نمی کن. و این عدم کفایت، حالا چه این که از اول سنگ نبوده، مثل آجر بوده، کلوخ بوده، امثال اینا بوده، و مثلا معدنی ها چطوریه؟ معدنی ها مثل طلا، نقره، یا اینکه قبلا سنگ بوده، به واسطه استحاله از سنگ بودن الان خارج شده، بنابراین بایسته الان سنگ باشه اون سنگ ریزه ای که میزنه. در سنگ ریزه فرمودن که فرق نمی کنه که کوچیک و بزرگی عرفی در یه حد متعادل مشکلی نداره، البته نه اونقدر کوچیک ریز باشه که بهش نشه بگی سنگ ریزه، نه اونقدر بزرگ باشه که نشه به اون بگی سنگ ریزه، ولی در حد متعادلش کوچیک و بزرگی فرقی نمیکنه. بعدم فرمودن فرقی هم نمیکنه بین پاک بودن این سنگ یا نجس بودنش، اونم مشکلی نیست، فرقی نداره. باز فرمودن فرقی نمیکنه بین اینکه سنگ ریزه ای که چسبیده به یه چیز دیگه باشه، مثل اینکه مثلا این سنگ ریزه چسبیده به یه نگین انگشتر، در صورتی که جزء سنگ های منطقه حرم بوده باشه، که حالا منطقه حرمو که ایشون فرمودن هرمیا، تعبیر هرمیا میارن، حرمیاسا، منتها هر دو تا لغت ثبت شده، محشینی که حاشیه زدن فرمودن هرمیا یا هرمیا، هر دو تا میشه خون. پس آقا فرقی هم نمی کنه این سنگ به یه نگینه انگشتر چسبیده باشه یا نه نچسبیده باشه، اونم فرقی نمی کنه. این قسمت مطلب دقت بفرمایید دوستان. به ما یسما حجرن، یعنی به سنگ ریزه ای باشه که سنگ بودن برش صدق بکنه، بنابراین کافی نیست رمی بکند این حاجی با غیر سنگ، هرچند سنگ نبودن اون به سبب اینه که خارج شده الان از سنگ بودن، مثلا استحاله شده. آقا این که قبلا سنگ بوده که میگن فایده نداره. کفصل خاتم، کفصل خاتم، فس خاتم رو دقیق بفهمو مثال میزنه، کاف، کافه تمثیل و تشبیه، این مثال برای به غیرهیه. فس خاتم یعنی نگین انگشتر. خب بنابراین و غیرهی عطفش کنید بر اون المتصل، یعنی فرقی نیست بین متصل آن به نگین انگشتر و غیر متصل به این نگین انگشتر. خیلی خوب. بعد فرمودن هرمیان فلا یجزی من غیرهی و یعتبر فیه ان لا یکون مسجدن لتحریم اخراج الحصام منه المقتضی للفساد فی العباده. خب آقا اینجا هفتمین واجب از واجبات رمیه، خوب دقت بفرمو، هفتمین واجب از واجبات رمی چیه؟ این سنگ ریزه ای که میخواد بزنه به این جمره رو، این سنگ ریزه باید هرمی باشه، یا عرض کردم به تعبیری حرمی باشه. هرمی درسته، حرمی هم درسته، محشین حرمی رو هم آوردن، حرمی یا
بعضی ها میگن هرمی یا تورمی حرمی یا. خب پس بنابراین واجب هفتم اینه که سرویزها تمامش از زمینی باشه که جزء منطقه حرم جمع آوری شده، از تو خونشون بر نداشته باشه سرویزه با خودش ببره. بنابراین اگر از خارج از منطقه حرم سنگ جمع آوری کرده باشه برای رمی، فرمودن کفایت نمی کند. فلا یجزی من غیرهی، غیرهی یعنی غیر حرم، از غیر حرم نمیتونه سنگ جمع آوری بکنه. و یعتبر فیه لا یکون مسجدن، در زم در منطقه حرم هم شرطه که این سنگ از مسجد نبوده باشه، چون خارج کردن سنگ ریزه مسجد جایز نیست، یعنی نهی ازش شده، کسی حق نداره سنگ ریزه های مسجد رو از داخل مسجد بیرون ببره. توی این اصول هم این مطلب کاملا ثابت شده که نهی در عبادت موجبه فساده. پس رمی که یه عبادته، اگر به وسیله سنگریزه مسجد پرتاب شد این باطله، این رمی باطله. البته میدونید که این استدلال یه اشکالاتی داره و اونم اینه که نهی مستقیماً به رمی نخورده که، بلکه نهی به بیرون آوردن سنگریزه از مسجد خورده که این مقدمه چیه؟ رمیه. و منافات نداره که مقدمه عبادت حرام باشه، بنابراین میتونه مقدمه عبادت حرام باشه ولی خود عبادت چیه؟ صحیح باشه. مثلا مثال میزنند آدمی که با شتر قصبی حج میره، خب آقا جان پیمودن این مسیر مقدمه ی حج همه اینا چون با شتر قصبی حرامه دیگه، اما حج صحیحه. این گناه بزرگ قصب به گردنشه ولی حجش صحیحه. در مورد این بحث هم فرمودند که منافاتی نداره که بیرون آوردن سنگ ریزه از مسجد که مقدمه عبادتی به نام رمیه، بله عبادت مقدمش حرامه ولی خود رمی صحیحه، این سنگ رو زده رو جمره و صحیحه. بله به طریق غیر مستقیم نهی به رمیم میخوره، بله همینطوره، و به اصطلاح از باب امر به شی که اقتضا میکنه نهی از ضدش رو که در اصول مطالعه فرمودید، به این بیان که بگیم وقتی که خارج کردن سنگ ریزه از مسجد حرام بود، پس واجبه فوراً برش گردونه این سنگ ریزه به داخل مسجد، این واجبه به گردنشه. وقتی که امر فوری به برگردوندن سنگ ریزه شده، این امر اقتضا میکنه نهی از ضد اون رو. نهی از ضد یعنی چی؟ یعنی زدن سنگ ریزه. بنابراین نهی از زدن سنگ ریزه میشه اینجا و نهی در عبادت هم موجب فساده. پس یعنی اگر رمی کرد با این سنگ باطله، اینم شد ضد اون مطلبه چند لحظه قبل. خب پس این عبارتی که عرض کردیم در اصول هم مطالعه فرمودید، بازم یه مراجعه داشته باشید که فرمودن امر به شی اقتضا می کند نهی از ضدش رو. با این قضیه جناب شارح میان می فرماند که هم اون قول اون طرف می شود پذیرفت، هم اینجا رو می شه پذیرفت، بنابر این قاعده نهی از ضد. خب دقت فرمان متن دوستان. پس فرمودن حرمیان یا به تعبیر بعضی ها فرمودن هرمیان. خب این سنگ ریزه های حرمی که خب یایش رو میدونید، یای مشدده بهش میگن، یای منصوب، منصوب با سینه رو نسبت دادن به جایی، خب یعنی منصوب به منطقه حرم باشد. کدوم منطقه حرم؟ همونی که قبلا بارها صحبت کردیم، چهار فرسخ، در چهار فرسخ، در چهار فرسخ، یعنی از اطراف خانه خدا. پس کفایت نمی کند در رمی سنگ ریزه از غیر حرم باشه، این کفایت نمی کنه. شرط هست در اون حرمی بودن که سنگ ریزه از همون منطقه حرم برداشته بشه، و این که از مسجد یه وقت برداشته نشود، فرمودن باید یه وقت از مسجد برداشته نشود. لا یکون، بله ان لا یکون مسجدن، یعنی از مسجد نباشد. چرا؟ لتحریم اخراج الحصار. ببینید دوستان علتش هم میفرمان لام لام تعلیله، لتحریم لتحریم اخراج الحصار منه المقتضی للفساد فی العباده. فرمودن چون حرام است خارج کردن سنگیزه از مسجد، خب بنابراین بعدش میفرماند که این تحریم اقتضا میکند فساد و بطلان در عبادت رو، اقتضایی اینه داره للفساد فل عبادت. پس جناب شارح نظرشون، ببینید با این فرمایششون نظرشون رو این قوله که آقا کلن اگر با سنگای مسجد اومد رمی جمره کرد، کلن این رمی باطله و فاسده. خب بعد فرمودن که بکرن غیر مرمیین، بکرن غیر مرمیین بها رمیین صحیحا فلو رمیه بها به غیر نیتن او لم یسب لم یخرج انخونها بکرن. آقا جان بریم سراغ هشتمین واجب در رمی. فرمودن واجب هشتم در رمی اینه که این سنگی که میخواد به جمره بزنه این باید بکر باشه. حالا بکر رو معنا میکنیم، پس واجب هشتم در ذهن مبارک حفظش کنید دوستان. فرمودن واجب هشتم در رمی اینه که سنگ ریزه ها بکر باشه. یعنی چی بکر باشه؟ قبلا استفاده نشده باشه، به این معنا که کسی یه وقت قبلا به عنوان رمی صحیح، دقت بفرمایید، رمی صحیح ازش استفاده نکرده باشد. خب این رمی صحیح که میگن آقا به رمی صحیح یه وقت به جمره نزده باشه، این دو صورت میشه تصورش کرد. یه وقتیست که اصلا به اون هیچ دست نخورده به این سنگه و اصلا رمی نشده با این سنگه، یه وقت دست خورده بهش، یه فردی یه حاجی اومده سینو برداشته پرتاب کرده ولی رمیش باطل بوده، یا رمی باطلی حرز بوده این سنگی که پرتاب کرد. مثل این که کسی که قبلا رمی کرده مثلا مثلا نیت رمی نکرده، خب این رمی فایده نده باطله، یا به جمره اصلا اصابت نکرده، خب اینم همینه. پس در این صورت اون سنگ ریزه بهش میگن سنگ ریزه بکره و این زدنش به جمره برای یک جمره صحیح و رمی صحیح اشکالی نداره. خب معتقد قدفم این بکرن بکرن غیر مرمیین بها رمیین، فرمودن باید این سنگ ریزه بکر باشد. یعنی چی بکر باشد؟ فرمودن غیر مرمیین یعنی زده نشده باشه به اون جمره توسط یک حاجی دیگر قبلا، اینجوری معنا کنی. غیر مرمیین بها رمیین صحیحا، یه رمی صحیح یه حاجی قبل از شما به عنوان یه رمی صحیح نزده باشد. آقا رمی باطل زده باشه چی؟ اون اشکال نداره، سنگ بردو بزن. فلو رمیه، ببینید مثالی که عرض کردم، فلو رمیه بها به غیر نیتن، اگر یه حاجی قبل از شما اومده این سنگو بدون نیت رمی، یادش رفته نیت رمی بکنه یا نیت رمی نکرده و زد به این جمره، خب این رمیش باطله. شما میتونی این سنگ برداری و به عنوان سنگ های خودت باش رمی بکنی. پس ببینم دوستان، به غیر نیت او لم یوسف لم یخرج ان کونها، یا اینکه بله نیت داشته اون حاجی قبل شما، قبل شما اون حاجی نیت کرده اما سنگش به جمره نخورد، این سنگم میتونه استفاده بکنی. اگر سنگش لم یوسف باشه یعنی اصابت به جمره نکرده باشه، میتوانی به عنوان سنگ بکر به حساب بیاد. پس شما میتونی به عنوان رمی جمرات ازش استفاده بکنی. لم یخرج عن کونها بکرن، یه همچین سنگی خارج نشده است از بکر بودنش با این که زده شده، ولی چون به جمره خورده نشده از بکر بودن خارج نشده. لم یخرج بخونیم دوستان، لم یخرج عن کونها بکرن. بریم سراغ نهمین واجب از واجبات رمی. خب آقا جون بحثمون تمام. نهمین واجب از واجبات رمی عدد 9 بذارید بالا سر یه اعتبر، عدد 9 رو تو کتاب بذارن دوستان بالا سر یه اعتبر 9، بالا سر بکرن 8 بذارید. عدد گذاری هم یادم رفت، خود دوستان دیگه انجام بدید با توجه به همین صحبت ها. بالا سر بکرن 8 بذارید، 8 نون واجب، بالا سر یه اعتبر 9 بگذارید. یعتبر و معذالک کله تلا حق الرمی فلا یجزی الدفعه ان تلا حقت الاصابه بل یحتسب منها واحده ولا یعتبر تلاحق الاصابه. آقا جان نهمین واجب از واجبات رم اینه که دنبال هم باشه این پرتاب ها، یعنی باید پشت سر هم باشه، هفت سنگه و پشت سر هم و دنبال هم باید چکا کرد. یعتبر معذالک کله تلاحقه، اولین سنگه زدی دومی هم ملحق به اولی بشه، سومی ملحق به دومی بشه، اینجوری باید سنگ بزنی. فلا یجزی اول خارجه مطلب عرض کنم دوستان، دقت بفهم. شارح بزرگوار یه شرط نهم اومدن اینجا اضافه میکنن بر این شرایط، فرمودن نهمین شرط از واجبات رم، و هشت گفتیم دیگه قبلا، اینه که ایشون میفهمد آقا باید پرتاب کردن سنگ ریزه ها یکی پس از دیگری باشه. کلمه یه تلاحق را دارم معنا میکنم، تلاحق رمی یکی بعد از دیگری باشه. حالا اگر ایشون اومد یه وقتی الدفعه، دقت بفهم متنو، الدفعه یعنی هفت سنگ گذاشت تو مشتش، هر هفته را پرون به سمت جمره، آیا درسته؟ فرمودن خیر، اجازه نداره این کارو بکنه. تلاحقه اولیه میزنه، دومیه ملحقه را اولی میکنه، اینجوری همه را که با هم نمیتونه. لا یجزی الدفعه، دفعه یعنی هفت سنگ با هم، اجازه نداره. و این تلاحقت الاصابه، اگر همه مشتش رو برداشت پر کرد پرتاب کرد، لایجزی یعنی کفایت نمی کنه از رمی. اگر چه بگید آقا من هفتایی که همه با هم زدم و اینا دونه دونه خود به اون جمره، میگیم قبول نیست. ببینید هفته رو یه جوری ماهرانه پرتاب کرد ولی دونه دونه خورد به جمره، میگه قبول نیست، بلکه در بین اینها بله هفته رو زد خورد به جمره، یه دونه به حساب میاد، میگه یه دونه شو قبول میکنی، هفته رو زدی یه دونه به حساب میاد، شیشتا دیگه رو باید دوباره بزنی، شیشتا دیگه باید از نو بزنی. پس شارح بزرگوار میفرماند که علاوه بر یکی یکی پرتاب کردن، بله حالا شرط نیست که یکی یکی هم به هدف بخوره، دقیق بفهمیم این قسمتو، نه شرط نکردم که یکی یکی هم به هدف بخوره، بلکه آقا جان اگر سنگ ریزه ها رو یکی یکی پرتاب کرد، ببینید مثالش عرض کنم، اگر این سنگ ریزه اولی رو پرتاب کرد و با سرعت دومی رو هم پرتاب کرد، وقت دید که آقا اولی و دومی با هم به جمره خود، اشکالی نداره، ولی این تلاحقت باشه، اولی بعد دومی بعد سومی، ولی این که با چشش دید که اولی و دومی و سومی و به خاطر آرام یا تون بودن پرتاب ستاش با هم خود، اون اشکال نداره، ولی اون وقتی که داره پرتاب میکند نباید همشه با هم پرتاب کنه، یکی یکی پرتاب میکنه. آقا این قسمت محکم دقت بفرمایید. و یعتبر معذالک یعنی شرط است، اعتبار یعنی همون شرط، شرط است علاوه بر اون هشت شرط قبلی چی باشه؟ فرمودن معذالک. و معذالک یعنی چی؟ یعنی با توجه به اون هشت شرط قبل، شیخ سامی میفرموند و با توجه به این که اون هشت شرط قبل رو لحاظ میکنی، یه شرط دیگه از من شیخ سامی بشنو، چی هست اون شرط؟ فرمودن اینه که باید تلاحق باشه، یعنی دنبال هم این سنگ ریزه ها پرتاب بشه. بعدم میفرمان که اگر یه دفعه باشه فلا یجزی الدفعه، یک دفعه پرت بکنه لا یجزی یعنی لا یکفی. خب و انتلا حقت الاصابه، اگر هفت سنگ رو پرد کرد و با چشش دید که هفت رو یه مرتبه ای پرد کرد، با چشمش دید که همش به جمر خورد، نه انتلا حقت الاصابه، اگرچه همش به جمر خورده ولی قبول نیست، یکی یکی باید پرتاب بکنه. بعد فرمودن بل یحتسب منها واحدن، بله یه دونه روزش حساب میکنن، هفتاره مش کرد پر کرد یه جا به سمت جمره، ولی یه دونه شو به حساب میارن براش. بعد فرمودن ولا یعتبر تلاحق الاصابه، بله این دیگه شرط نیست که یه کسی بگه آقا نه یکی یکی باید سنگ ها به جمر اصابت کنه، نه یه وقت اولی رو یه جوری آرام پرتاب میکنه، دومی رو سریع تر میزنه، وقت اولی و دومی با هم به جمر میخوره، این اشکالی اینو ما شرط نمیدونیم، ولی اینی که یک جا بخواد پرتاب بکنه نه اجازه نداره، یکی یکی پرتاب میکنه، ولی این که توی اصابت با هم دیگه اصابت میکنه. انشالله که همیشه سلامت و تندرست و موفق باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.